یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان ابراز امیدواری میکند که به اعضای گروه های تماس درباره طرز العمل کاری مذاکرات امروز به پایان برسد. و سرمنشی ملل متحد میگوید ویروس همگیر کرونا خارج از کنترل است. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها با سلطان محمد سرور.
محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان امروز وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. مقامات محلی ننگرهار میگویند حداقل 49 نفر از نیروهای دولتی و طالبان در این ولایت کشته شدند. امریکا 4 طیاره جنگی با نیروهای افغانستان کمک کرد و وزیر خارجه امریکا از رهبران جهان خواستار شد تا از ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران خودداری کنند. مشروع اخبار. محمد حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان بنا به دعوت وزیر خارجه تاجیکستان امروز وارد دوشنبه شد. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه گفت که در نخستین ملاقاتی که آقای اطمر با سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان داشت روی تقویت همکاری دو جانبه صحبت شد. آقای هواد افزود که وزیر خارجه تاجیکستان با ابراز خرسندی از آغاز گفتگوی صلح در قطر از حمایت تاجیکستان از موقف جمهوری اسلامی افغانستان و روند صلح اطمینان داد. شماره از مقامات دولتی به شمول والیها و اعضای پارلمان افغانستان آقای اطمر را در این سفر همراهی می کنند. مقامات محلی ننگرهار میگویند حداقل 49 نفر از نیروهای دولتی و طالبان در این ولایت کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی امروز به رادیو آزادی گفت که در حمله شب گذشته طالبان به موازه نیروهای دولتی در ولسوالی‌های حصارک و شیرزاد 20 پلیس، سرباز و پلیس محلی کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. وایمی افزود که در حملات متقابل نیروهای دولتی حداقل 29 نفر از طالبان مسلح به شمول اعضای قطعه سرخ و خارجان کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. امریکا امروز 4 طیاره نو سوپر توکانو به قوای هوایی افغانستان کمک کرد. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع به دست آوردن این 4 طیاره را برای تقویت هرچی بیشتر قوای هوایی افغانستان مهم دانست. او به این مناسبت امروز در کابل گفت که اردوی افغانستان اجازه نخواهد داد که دستاوردهای 20 سال گذشته معامله شود. آقای خالد در اشاره به گفتگوهای جاری صلح در قطر گفت:
با تمام نیرو از مذاکرات بین الافغانی دفاع میکنیم، ولی او با حفظ تمام ارزش‌ها خود.
آقای خالد در اشاره به روش‌های زمامداری طالبان گفت که اجازه دادن نخواهد شد که زنان افغان چون گذشته در میدان‌های ورزشی دوره زده شوند. طالبان در سال‌های اخیر گفتند که در چارچوب عنعنات افغانستان و دین اسلام حقوق زنان را حفظ خواهند کرد. یک گزارش محرمانه ناتو که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته میگوید طالبان به خودکفایی مالی نزدیک شدند و این موضوع امکان دارد سبب شود که آنها در گفتگوی صلح به آسانی به توافق تن ندهند. گزارش میگوید که طالبان سال گذشته 464 میلیون دلار از درک معادن، 416 میلیون از کاروبار مواد مخدر، 420 میلیون دلار از صادرات، 160 میلیون از مالیات عشر و زکات و 80 میلیون دلار از معاملات جایدادها به دست آوردند. کمیته تحریم‌های ملل متحد در گزارش خود به شورای امنیت گفته که عواید طالبان به 1 میلیارد و 600 میلیون دلار می‌رسد. اما طالبان در واکنش خود به این گزارش می‌گویند که امکانات مالی آنها از سوی مردم و تاجران تهیه می‌شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا از رهبران جهان خواسته شد تا از ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران خودداری کنند. مایک پومپیو این درخواست را در توییت دیروز خود در واکنش به اعدام نوید افکاری مطرح ساخت. پومپیو گفت تا که ایران برادران افکاری و زندانیان خارجی را رها نکند، نباید وزیر خارجه این کشور برای ملاقات دعوت شود. حکومت ایران نوید افکاری را به خاطر اشتراک در تظاهرات سال 1397 در شیراز اعدام کرد. سازمان صحی جهان بعد از اظهارات ضد و نقیض رئیس جمهور آمریکا و مقامات صحی این کشور درباره واکسن کرونا میگوید همه کشورها باید به مردم خود پیام‌های همسان داشته باشند. مایک رایان، کارشناس ارشد این سازمان، در اظهارات امروز خود روی همسانی پیام رسانی در همه سطوح تاکید کرده گفت که این همسانی میان مراجع علمی و حکومت‌ها به کدام کشور یا نهاد به خصوص تعلق نمی‌گیرد. وی به مناسبت روز جهانی ایمنی مریض در ژنو از حکومت‌ها و نهادهای علمی خواستار شد تا شواهد را بررسی کنند و سهل‌ترین معلومات عام فهم را به مردم ارائه دهند تا آنها به روش‌های مناسب رو آورند. دونالد ترامپ در تبصره امروز خود به اظهارات رابرت ردفیلد، رئیس اداره کنترل و وقایه امراض آمریکا، گفت که واکسن کرونا در مدت کمتر از آنچه ردفیلد گفته، در مدت چند هفته، یعنی قبل از انتخابات، در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. رابرت ردفیلد به کانگرس گفت که توزیع واکسن ضد کرونا بعد از تایید 6 تا 9 ماه را در بر خواهد گرفت. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 3 نوامبر برگزار می شود. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر ابراز امیدواری میکند که بحث‌ها درباره طرز العمل کاری مذاکرات امروز به پایان برسد.
مشکل پدی که دسی کلا کلا دی جملو پا جوڑست که دی جملو پا جوڑست که یا دی یو کلمه پا جوڑست که پا دیگه بندی هم اتمن فساتون بندی کار که.
به دنبال آتش سوزی هفته گذشته در کمپ موریای یونان شماری از افغانها بازداشت شده اند. در این باره با یک پناهجوی افغان گفتگو کرده ایم.
پای افغان ها زیادتر داخل شد. اطمینان نگیم تمام افغان ها بود. مهاجرین در مجموع بودند ولی چون تعداد افغان ها زیاد بود، افغان ها در هر جای مشاهده می شد، دیده می شد، از این خاطر روی افغان ها زیادتر فوکس شد.
امروز پنجشنبه روز جهانی ایمنی بیمار است. در این باره هم گزارش داریم.
ما تا اول راستی تنها پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه. شهر ما بردیم یا خوشیم امرای رفت است تنها اینجا نرفتیم.
برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. نشست گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان وارد پنجمین روز شده. هر دو طرف میگویند طرز العمل کاری مذاکرات تا کنون نهایی نشده و کار روی آن ادامه دارد. شریفه زرمتی، یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، امروز در برنامه در امواج آزادی رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که بحث‌ها در این باره امروز به پایان برسد. او افزود:
تا کنون در مورد اصول کاری کار می شود. امروز هم در همین مورد صحبت می شود. اگر امروز کار تمام شود، فردا نشست عمومی آغاز خواهد شد. بسیار امیدواریم که بحث ها در مورد اصول کاری امروز نهایی شود.
کار فاینل.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بحث های اصلی به تأخیر افتاده چنین گفت:
مشکل این نیست که از جانب ما مانع وجود داشته باشد که اصول کاری را به تأخیر بیندازد. از جانب آنان هم چنین چیزی وجود ندارد. مشکل در این است که گاه گاهی در مورد ساختار جمله ها یا کلمه ها ساعت ها کار می شود.
در همین حال یک منبع نزدیک به گفتگوهای دوحه که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو سودی امروز گفت بحث‌های اصلی هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان احتمالاً به روز شنبه یعنی پس فردا آغاز خواهد شد. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر به رادیو سودی گفت امیدوارند که روی تمام موارد توافق صورت گیرد و گفتگوهای مستقیم هرچه زودتر آغاز شود. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان چقدر ممکن است به توافق صلح برسند؟ این سوال را در آغاز گفتگویی که با نصرالله استانکزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل داشتم پرسیدم.
ما با ما به موضوع زیاد بدبین نیستم. بسیار طبیعی است که جریان مذاکرات و ما بین دو گروه متخاصم که هنوز هم در میدان جنگ با هم می جنگند به توافق زود رس و مطابق خواست طرف سیلان سالنده که مشکل به نظر می رسد. این باور ملی است که زمان باید می گیره و طبیعتا که باید مزیتات لازم و تحمل کار گرفته شد و دلیلش هم این است که عوامی که دو طرف ادعایی دارن که از جنگ خسته شدن و نمی خواهند جنگ شورای بین المللی و منطقه‌ای هم وجود داره و همچنان فشار بین نظامی داخل افغانستان به طرفین وادار به این حادثه که مذاکرات با وجود تمام مشکلاتش ادامه بده.
در هر مذاکره موقف ها و منافع گوناگون مطرح می شود. چی منافع مشترکی می بینید بین دولت افغانستان و طالبان در مذاکرات صلح افغانستان در قطر؟
باور من این است کلانترین مشترک که بین هر دو طرف وجود داره او بقای دو طرف است. ادامه جنگ بقای هر دو طرف را تهدید میکنه. کلانترین چیزی که میتونه که داره حمی میکنه صلح است و این هر دو طرف مفکر نکنم درک کنم. یعنی مانشیست که جنگ رای حل نیست و اینا اگر میخوان به قدرت باقی مانند میخوان به اهداف خود برسن باید برای بقایشان صلح میکنه. مشکل دیگر باور ملی است که عدم اعتماد بین طرف های یک مشکل بسارنده است و نبیده نباید بگیریم که نفوذ قدرت های منطقه‌ای و جهانی ها میتونه بی‌تأثیر نباشه.
استانکزی صاحب بسیاری ها میگویند فرصت تاریخی برای افغانستان به میان آمده. چقدر مهم است که این فرصت ضایع نشود؟
ببینید امیر عزیز که ما شما صحبت میکنید خدا نخواسته یک انسان این سرزمین بمره که 42 سال میشه خون شاهد است این فرصه این خودش را از دامن یک فرصت است زندگی این سال از شما دنیا را داره و این دلیل مفکر می کنم به این فرصت است که برای اولا بنیست آمده و اگر خدای نخواسته این فرصت از دلوت ما باز با مشکل باز هم سوالات این خودش تا چون فرصت را بنیست گیاریم اگر زندگی خاطر است که دنیا با ماست مردم افغانستان نخواه و خود در افغان برک می گوید که برای جنگ نیستن بلان بیترین فرصت از برای دیگون دفت از مخواه.
گفتگوی بود با نصرالله استانکزی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:14 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 96.5 اف ام میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتوار پخش می شوند: حقوق کودک و آشیانه. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. 17 سپتامبر یعنی امروز پنجشنبه برابر است با روز جهانی ایمنی بیمار. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید ایمنی مریضان اولویت کاری این وزارت است و با متخلفان برخورد قانونی می شود. بیماران چی میگویند؟ فرشته ندا گزارش میدهد.
سریا زنی است که نمیخواهد به تنهایی نزد دکتر برود. او میگوید همیشه با شوهر یا پسر کوچکش میرود.
اگر 32 سال 33 سال از عمر میشه ما تاوال راست تنها پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه. شوهر ما بردیم یا خوشی ما امرای رفت است تنهایی نرفتیم. از دکتر را دیدیم زیاد یکم کارای پیش دکتر که رفتی سر درد میکنه و از کجا کجا گپ میزنن که چه رقم مسی چه رقم شده طفل داری نداری سلام درد میکنم میگم مریضی موارد چه رقم است کم از زیاد است باز تو گپا رو میذارم لازم خاطر پیدا کنید تنان میرم.
نه تنها زنان مانند سریا بلکه شماری از مردها نیز نمیخواهند زنان و دخترانشان به تنهایی نزد دکتر بروند. سنت های اجتماعی و برخورد نادرست برخی از دکتران دلیل اصلی چنین محافظه کاری شده است. منیر با همسرش به شفاخانه زنانه رابعه بلخی آمده است میگوید
و به حساب همین اسلامیت و غرور و افغانیت ما همین تقاضا میکنه که ما هیچ وقت زن خود حتی در دکان تنها نمیمانیم پیش دکتر خود جای خود باشه.
تجویز بیش از حد نیاز دارو و عدم حفظ محرمیت اطلاعات بیماران از دیگر موضوعهای است که ممکن است ایمنی بیماران را به خطر اندازد. شایسته خان یکی از بیماران است که در این مورد تجربه دارد.
داده همینطور دکتر هست اگه طور دکتر هست که 5,000-4,000 ما خودیم کردیم شکایم بردیم 4,000 دوا نمشته کده هیچ دوا تاثیر نکده گفته یک هفته بعد بیا باز که بردیم برش گفته دو هفته بعد بیا دوا باز برش پند کده او دواش تاثیر نمیکنه.
در همین حال وزارت صحت‌عامه میگوید ایمنی مریضان برای این وزارت اولویت دارد و با کسانی که ایمنی بیماران را برهم میزند برخورد قانونی میکند. با گفته مقام‌های این وزارت بیشتر کارمندان صحی صادق هستند ولی در موارد ممکن است مشکلات پیش بیاید. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت وزارت صحت در این مورد سیاست مشخصی دارد که بر اساس آن فساد مالی و اخلاقی غیر قابل تحمل و قابل پیگرد است.
ما یک پالیسی تحمل صفری علیه فساد اخلاقی و فساد مالی داریم. به این معنا است که در وزارت یا به سطور سیستی فساد مالی پذیرفتنی نیست و فساد اخلاقی پذیرفتنی نیست و کسایی که اگر خدا نخواسته به این متهم باشند رهبری وزارت که تمام به زیرترین فرصت علیه از وای اقدام میکنه وزیفه از وای به تعلیق در آورده میشه و بعدا ازیشان به شرای تیبی روان میشه و
با گفته ای آقای سبسور تا کنون هیچ شکایت از برخورد غیر اخلاقی کارمندان مراکز صحی با بیماران ثبت نشده است. سخنگوی وزارت صحت همچنین محرمیت اسرار بیماران را هم از اصول بنیادی عرضه خدمات صحی خواند و گفت که این وزارت سیاست مشخصی در این مورد هم دارد. با گفته ای او وزارت صحت از حفظ محرمیت اسرار بیماران در شفاخانه های دولتی و خصوصی نظارت می کند. دسترسی به خدمات صحی هم از موضوع های عمده ایمنی بیماران است. بر اساس آمار وزارت صحت همکنون 40-30% مردم بیش از یک ساعت راه از مراکز صحی فاصله دارند. این فاصله در مناطق روستایی می تواند جان بیماران را به خطر اندازد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که هزاران حلقه ماین کارگزاری شده را در 6 ماه گذشته خونسا کرده. معاون این وزارت برادیو آزادی گفت که ماین ها در مناطق مختلف کشور توسط نیروهای اردوی ملی کشف و خونسا شده. در این حال کارشناسان امنیتی میگویند کارگزاری ماین در افغانستان است تاکتیک های کم هزینه مخالفان مسلح دولت است که در این اواخر افزایش یافته. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که با کشف و خونساسازی نزدیک به 5000 ماین زندگی هزاران تن را در این کشور نجات داده است. شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع گفته که این ماین ها در چند ماه گذشته در بخشای گوناگون افغانستان کشف و خونسا شده است. آقای میاخیل روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که ماین گذاری از سوی هر فرد و گروهی که باشد عمل ضد قوانین بشری است.
در نقاط مختلف کشور 4,776 ماین‌های مختلف حلقوی، بشکوی و دیگر کشف از بین برده است. اگر این ماین‌های انفجار می‌کرد و یک نفر در آن از بین می‌رفت، زندگی 4,767 نفر نجات داده است. و همچنان غرس ماین‌ها خلاف تمام قوانین بین‌المللی است.
آقای میاخیل در این مورد که این ماین‌ها از سوی کدام گروه کارگزاری شده بود چیزی نگفته، اما فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید که طالبان در کنار سرک‌ها ماین‌گذاری می‌کنند. در این حال عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل امنیتی میگوید که در انفجارهای کنار سرک بیشتر از ماین‌های بشکه‌ای که در داخل کشور ساخته می‌شود استفاده می‌شود. با گفته او در این ماین‌ها مواد انفجاری نو تروتیل و امونیوم نایتریت با پترول به کار برده می‌شود. در این حال طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که نیروهای امنیتی در هفته های اخیر یک شبکه ازماینگذاران را در شهر کابل بازداشت کرده و صدها حلقه ماین کارگزاری شده را در شهر کابل و ولایت ها کشف و خونسا کرده اند. در همین حال میرزا محمد یارمند کارشناس امنیتی میگوید که کارگزاری ماین تاکتیک آسان و کم هزینه مخالفان مسلح دولت است که در این اواخر در کابل و ولایت ها افزایش یافته است.
تعداد ماین ها را بسیار زیاد شده و یکی از تاکتیک های تازه مخالفین است، به خاطر یکی هزینه کمتر داره و تلفات بیشتر، به این اساس از ایجاد استفاده میکنن در مرکز، در ولایات، در همه جا. امیدوار هستیم که در خصوص جلوگیری و تعقیب یک چنین فعالیت روش های متناسب روی دست گرفته شد.
ماین گذاری در کنار سرک ها و استفاده از ماین های مغناطیسی در شهرها به ویژه در شهر کابل از چالش های جدی بوده که همه روزه از نظامیان و افراد ملکی قربانی میگیرد. پیش از این نهادهای حقوق بشری گفتند که در کنار درگیری ها و حمله های انتحاری بیشترین تلفات در افغانستان ناشی از انفجار ماین ها به ویژه بمبگذاری در کنار سرک ها بوده است. سازمان ملل متحد در گزارش شش ماه اول سال 2020 که حدود 1.5 ماه پیش پخش کرد گفت که 1228 غیر نظامی در این شش ماه در افغانستان کشته شده و 2176 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در این گزارش همچنین آمده بود که 40% این تلفات را زنان و کودکان تشکیل می دهند.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
گزارش شده که به دنبال آتش سوزی هفته گذشته در کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان 6 پناهجوی افغان بازداشت شدند. در این کمپ حداقل 12,000 پناهجو عمدتاً شهروندان افغانستان زندگی می‌کردند. حکومت یونان می‌گوید که یک کمپ موقت ایجاد کرده که گنجایش 5,000 نفر را دارد و تاکنون بیش از 1,000 تن به آنجا انتقال داده شدند. سردار همت اشرفی پناهجوی افغان با همسر و 5 کودکش نیز به این کمپ منتقل شده. در گفتگویی که از طریق تلفن با آقای اشرفی داشتم، نخست از او پرسیدم که درباره بازداشت پناهجویان افغان در یونان چی می داند؟
ما زمانی که کمپ موریا آتش گرفت و همگی از اونجا آواره شدن روی خیابان ها و بالاخره یک تعداد ما آمدیم نزدیک کمپ خرطپه که اینجا کمپ دیگه است که مهاجرین در اینجا هم هستن و در اینجا مهاجرین تظاهرات برای انداختن. بعد از چند بار تظاهرات و که بعضی تظاهرات چون به خشونت کشید و پلیس ها گاز اشکاور استفاده کردن، بعد از این یک تعداد افغان ها را گرفتن که ما خودم رفتم در پلیس استیشن، اونجا دیدم 4 افغان 5 افغان بود و یک افریقایی. روزی که من رفتم ولی بعد از او شاید دیگه هم گرفته باشه که دقیق از 6 افغان شاید هم زیاد شده باشه، ولی خوشبختانه اینا فامیلی بودن. فقط از جمله 5 افغانی که در اونجا بود، 2 روز پیش فامیلای اینا داخل کمپ جدید آمده بودن و اینا را ما اونجا صحبت کردیم، گفتن که ما اینا را زمانی که اگر یا برن در کمپ جدید، چون اینا از تظاهرات گرفته شده، ما اینا پس آزاد میکنیم. اونا خوشبختانه آزاد شدن، 4 افغان آمده، فقط 1 افغانی که او هم فامیلی است هنوز آزاد نشده.
آقای اشرفی، به نظر شما از میان هزاران پناهجو در کمپ موریا چرا پای شهروندان افغانستان به رویداد هفته گذشته کشانده شد؟
چون تعداد افغان ها زیاد است، تقریبا بیش از 70% مهاجرینی که در جزیره لیسبوس کمپ موریا بود افغان بودند. یعنی 12 تا 13 هزار مهاجری که بود، تقریبا 9 تا 9.5 هزار افغان مهاجر از افغان بود و طبعا هر جایی که نفوذ زیاد باشه مشکلات و چالش ها هم زیاد است و روی همی بود که پای افغان ها زیادتر دخیل شد. اطمینان نمیگیم تمام افغان ها بود، مهاجرین در مجموع بودن، ولی چون تعداد افغان ها زیاد بود، افغان ها در هر جای مشاهده میشد، دیده میشد، از این خاطر روی افغان ها زیادتر فوکس شد.
از انتقال شماری از پناهجویان به یک کمپ موقت خبر داده شده، شما در این باره چی معلومات دارید؟
من خودم فعلا در کمپ موقت هستم، روز 4 است که اینجا آمدیم. کمپ موقت نسبت به کمپ موریا اگر بگیم وضعیت بدی داره، نداره. کمپ موقتی که فعلا در اینجا است، چون تازه جور شده، امکانات کمتر داره. مثلا آب شیرین هنوز نامده، ولی برق داره، خیمه داره، یعنی امکانات اولیه کلینیک داخل آمده، امکانات اولیه را تقریبا فراهم ساخته که فقط آب هم زیر کار است.
گفته می شود که یک تعداد از پناهجویان نمی خواهند که به این کمپ انتقال داده شوند. دلیل آنها چی است؟ چرا آنها نمی خواهند که به این کمپ منتقل شوند؟
یک تعداد مردم هنوز هم در بیرون است. مثلا اونا بیرون شایعات را پخش کردن بین مردم. یک تعداد کسایی هستند که مثلا میگه زمانی که داخل کمپ شوی تا بند کفش تا میگیره، موبایل تا بند کفش تا، یعنی تمام نیازمندی هایت میگیره داخل، مثل یک زندان تو رو میبره زندان میشی و بیرون آمده نمیتونی. در حقیقت امر چنین چیزی نیست. ما زمانی که داخل میایم همه چیزی ما پیش خود ماست بجز از سلاح سرد مثل چاقو، کار، قیچی، یعنی چیزی که بتونه به کسی دیگه ضرر برسانه. این همه چیزا رو تلاشی میکنه میگیره، در غیر از هیچ چیز کار نداره. همه که داخل کمپ میه و در بیرون شایعات است که مردم میترسانه، نمیفهم که اینا کی هستن، میخواهند که اینا داخل نبیند.
معلومات خودت چی است آقای اشرفی که به چی تعداد از پناهجویان هنوز بیرون از کمپ شب روز را سپری میکنند؟
هنوز هم فکر میکنم بیشتر از 60% مهاجرین بیرون از کمپ هستند و بیشترین تعدادی هم که آمد امروز صبح شروع شده. از صبح تا به حال خیلی مردم بسیار زیاد شرف آمدن هستند، یک تعدادشان داخل کمپ رسیدند.
پناهجویان بیرون کمپ در چی وضعیت به سر میبرند؟
وضعیت خیلی ناگوار. روزها در هفته و سپری میکنند. خود از وار هفته یکان سایبانک برشان جور کده اونجا هستند. غذا به دسترسشان نیست، آب نیست. بسیار وضعیت ناگوار و بد قرار دارند کسایی که بیرون هستند.
سردار همت اشرفی، یک پناهجوی افغان در یونان، به رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در حالی که شماره جانباختگان ویروس کرونا در جهان به حدود 1,000,000 تن رسیده، آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید این ویروس همگیر از کنترل خارج شده. گوترش دیروز در نشست خبری گفت ویروس کرونا در حال حاضر تهدید شماره یک امنیتی در جهان است و بحران بی‌نظیر را ایجاد کرده. زرغونه منگل فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد ویروس کرونا را پدیده خارج از کنترل خوانده و گفته که در مجمع عمومی ملل متحد هفته آینده که تا حد زیاد از طریق آنلاین برگزار می شود، از رهبران جهان خواهد خواست تا آتش بس بشر دوستانه تا ختم سال برقرار شود. وی نخست در 23 ماه مارس خواهان برقراری آتش بس در تمام جنگ‌های جاری جهان شده بود. آقای گوترش از رهبران جهان خواست تا برای مبارزه بر ضد این ویروس متحد شوند و افزود که تنها واکسین مشکل را حل کرده نمی‌تواند. اظهارات گوترش در حال صورت گرفت که بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز امریکا، شمار جانباختگان بر اثر ویروس کرونا در جهان به بیش از 940 هزار تن رسیده و 29.7 میلیون تن به کرونا مبتلا شدند. هند که در این اواخر بیشترین مبتلایان تازه به این ویروس را ثبت کرده، در 24 ساعت گذشته از حدود 98 هزار قضیه تازه تشخیص شده کرونا و بیش از 31 هزار مرگ جدید ناشی از این ویروس خبر داده است. این افزایش بیشتر از دو چند افزایش در چند هفته پیش را نشان می دهد. هند با 5.12 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا دومین متضررترین کشور جهان بر اثر این ویروس است. ایالات متحده در صدر لیست متضررین قرار دارد. افزایش در شمار مبتلایان در اروپا هم چندین کشور را به وضع مجدد محدودیت ها واداشته است. برتانیا از 4000 قضیه جدید در حال خبر داده که نگرانی ها از وقوع موج دوم این ویروس در این کشور در حال افزایش است. جرمنی دیروز 3 شهر اروپایی را محلات با خطر کرونا خوانده و قرنطینه اجباری بر کسانی را اعلام کرد که بعد از سفر به آنجاها برمیگردند. وزارت خارجه جرمنی ویانا، بوداپست و آمستردام را 3 محل پرخطر اعلام کرد. بعضی مناطق در سوئیس، جمهوری چک، فرانسه، رومانیا و کرواسیا نیز در لیست مناطق پرخطر ناشی از ویروس کرونا درج شدند.
اقبال میرزاد از غور در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که صلح بدون آتش بس و عدم همدیگر پذیری ناممکن است. و شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده نوشته است که اولتر از همه جنگ متوقف شود، دوم تمام حقوق زنان رعایت شود. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرها با سلطان محمد سرور.
در ملاقات امروز میان محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان و سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در دوشنبه روی تقویت همکاری دو جانبه صحبت شد. مقامات محلی ننگرهار میگویند حداقل 49 نفر از نیروهای دولتی و طالبان در این ولایت کشته شدند. امریکا امروز 4 طیاره جنگی نو سوپر توکانو ای به قوای هوایی افغانستان سپرد. یک گزارش محرمانه ناتو که در دسترس رادیو آزادی قرار گرفته میگوید طالبان به خودکفایی مالی نزدیک شدند و این موضوع امکان دارد سبب شود که آنها در گفتگوی صلح به آسانی به توافق تن ندهند. وزیر خارجه امریکا از رهبران جهان خواستار شد تا از ملاقات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران خودداری کنند. سازمان صحی جهان بعد از اظهارات ضد و نقیض رئیس جمهور امریکا و مقامات صحی این کشور درباره واکسن کرونا میگوید همه کشورها باید به مردم خود پیام‌های همسان داشته باشند. و با ورود طوفان هریکن سالی به سواحل خلیج امریکا، سیلاب توأم با بادهای شدید شهرک ها، سرک ها و پل ها را خسارمند و پایه های برق را سرنگون ساخته است.
تا دقایق دیگر برنامه حقوق کودک از رادیو آزادی پخش می شود. برنامه آشیانه را هم داریم. حالا جاوید حسنزاده خبرهای ورزشی را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
لیگ برتر فوتبال بانوان کابل با قهرمانی تیم سنگر به پایان رسید. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک به رادیو آزادی گفت که آخرین مسابقه این لیگ میان تیم‌های سنگر و عدالت انجام شد. این مسابقه با نتیجه 2-1 به نفع تیم سنگر پایان یافت. وی افزود که این مسابقه میان 9 تیم بانوان کابل را اندازی شده و به مدت 2 هفته ادامه داشت. بهار کوهستانی لقب بهترین بازیکن این مسابقه را به دست آورد. روند ثبت نام ورزشکاران برای سومین در مسابقات مقدماتی انتخابی باولنگ رسما در کابل آغاز شد. ادریس فاروقی رئیس این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که روند ثبت نام امروز آغاز شده و تا 2 هفته در کابل ادامه دارد و گفته او علاقمندان چه مردها و چه زنها می توانند برای اشتراک در این مسابقه ثبت نام کنند. آقای فاروقی گفت 2 دور مسابقات باولنگ قبلا برگزار شده و سومین دور مسابقات مقدماتی انتخابی کابل تا 2 هفته دیگر در پایتخت برگزار می شود. وی افزود که هدف از راه اندازی مسابقات مقدماتی انتخاب چهره های برتر برای مسابقات انتخابی کابل است. او افزود که در آینده این مسابقات به سطح زون ها نیز راه اندازی می شود و از میان شرکت کننده ها چهره های برتر برای تیم های ولایت انتخاب می شوند. انتظار می رود بزرگترین لیگ جهانی کرکت یا IPL به روز شنبه آغاز شود. برای آغاز این لیگ آمادگی ها از قبل در امارات متحده عربی اتخاذ شده است و تمام بازیکنانی که به سطح جهان برای این بازی ها خریداری شدند و امارات متحده عربی رسیدند تا در مرحله بازی های امسال IPL شرکت کنند. راشد خان، محمد نبی و مجیب زدران هم از وستندیز به امارات متحده عربی رفتند. قرار بود مسابقات امسال لیگ IPL در هند برگزار شود، اما این مسابقات به سبب موجودیت ویروس کرونا در آن کشور در 4 استادیوم مختلف امارات متحده عربی برگزار می شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام ها و نظریات شما.
محترم ما غوث الدین از ولایت هلمند می باشم. از فابریکه تصدی بود و از تعداد 20 نفر تقاوتی مسکین از روی فابریکه که مانده تنه بار کس نمی خوانه برادر فامیلی و بانگی که بنام باختر که اسلامی هست کلگی برادر تقاضی هست گرفته از ما بنام میوان بانگ برادر اکتعداد باشکار در برده اینجا که موری بودم نیه 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 میخواییم شما برادر شما آواز ما را در گوش مسئولین برسانیم از برای خدای چیر خم کار برادر توان دنیا تخاطی گرفته دیگه خالامان تخاطی ما برادر درک نداره. خدا حافظ.
همین چند روز پیش حیاته رو رئیس بده بود اموجا احمد در ریاست امنیتی ملی باز پس که در مطرف های پوسته ما احمد امنیت شسای نکد که چی رقم راست و دروغش معلوم نکد پرسام نکد که این پیسه به شما همی 10200 افغانیست یا ماشه شما را 8000 کلدار نیتا افغانیم نه کلدار شسای که منفره را طلب کرد برش برد که شما باید پرسان کنم 2200 افغانی بگویی او دیگه اگه پرسان کرد که با شما کلدار نیتا افغانی گفت که کلانش افغانیستا اوچ کنیم که از دانتان نبرای که ما کلدار رو دیدیم یا کلدار لیکن اینجا بسیار وردون با تشویش هستن که بلیمان ایمان شما رو چرا کلدار میتا چرا افغانی نمیتا ما از خدمتگارای افغان هستیم از افغانستان هستیم یا خدمتگارای پنجاب هستیم که بلیمان پای پاکستانی میتا این صدای مال کسی نمیشنوا هر چی که چند میزنم نمیشنوا اگه دارو پاس اگه دیس رو پاس رفارو چشم قبول دارم لیکن اما کلدار قبول ندارم که هر چی یعنی چل سال مشکلی با ما افغانستان ایجاد است از دست خاک پاکستان ایجاد است یک جان پشر خوری از رجوعی خانمی صدای امارات احواز یک کسی برسانیم
پیام شما نظر شماست
5:36 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا برنامه حقوق کودک از رادیو آزادی پخش می شود و دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته در مورد مریضی کلچرک حرف میزنیم که چگونه یک مریضی است، چگونه میتوانیم اطفال ما را از این مریضی وقایه نماییم و راه های درمان آن چگونه است. با ما باشید.
نام امرلا.
چی شده تو را روی چرا پوندیده؟
کلچرک.
خب چقدر وقت میشه که شدی؟
2 روز میشه. درد میکنه که میخوشم درد میکنه، اونان که بخورم درد میکنه، دوا برم درد مگزی بخور خوب میشه، بیرون که برم کمری شم باز که خانه بیایم بازم دوا رو بخورم کم کم جور شم.
بیرون که میری رفیقایت بر چی بگه؟
رفیقایم برم میگه میکر چاقم بود.
صحبت های یکی از کودکانی رو شنیدید که به مریضی کلچرک دچار شده است. کلچرک یکی از بیماری های ساری است که در فصل های مختلف سال اطفال زیر سن 5 سال را تهدید می کند. این بیماری در فصل سرما بیشتر می شود. علائم کلچرک تب و سردردی، درد و پندیدگی در زیر یک یا هر دو گوش، ناتوانی مریض در جویدن از سبب درد شدید در گلو و علاشه و به اشتهایی و خستگی گفته شده است. محمد زمان باشنده شهر کابل می گوید که